بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأئمة المعصومين الهداة المهديين. المناقشة الثالثة، عدم إمكان التغيير أو عدم عرفيته. ما بحثی داریم در نسبت بین اطلاق و تقیید، که اطلاق و تقیید چه نسبتی بینشون هست از نسب، عرض کنم که اربعه در باب متقابلان، آیا اینا متناقضانن، آیا متضادانن، آیا عدم و ملکه هستن؟ خب بعضی معتقدن مطلق و مقید عدم و ملکه، میگن تقیید ملکه است، اطلاق عدم ملکه است، یعنی اگر قید نباشه میشه اطلاق، که غالبا به این نظر تمایل دارن. منتها شما میدونید عدم و ملکه مال جایی است که شأنیت وجود داشته باشه، و اگر شأنیت باشه ملکه باشه، خب میشه ملکه، نباشه میشه عدم ملکه. مثل مثلا بینایی و کوری، بینایی و کوری ملکه و عدم است، شأنیت میخواد. یک انسان شأن بینایی داره، اگر چشم داشت میشه بصیر، اگر چشم نداشت میشه کور. اما اونجایی که شأنیت نباشه، شأنیت ملکه نباشه، عدم هم اونجا صدق نمی کنه. مثلا دیوار شأنیت بینایی نداره، لذا کور بودن هم برای دیوار بی‌معناست. بنابراین عدم و ملکه لا یجتمعان ولی یرتفعان، یعنی ما یه جاهایی داریم که هر دوتاش منتفیه. اونجایی که ملکه شأنیت نداشته باشه، عدمش هم اونجا صدق نمی کنه. لا یجتمع آن، نمیشه هم کور باشه هم بینا، ولی میشه هیچ کدوم نباشه. اطلاق و تقیید رو بعضی میگه خب عدم ملکه، وقتی عدم ملکه شدن در جایی که شأنیت تقیید باشد، اطلاق اونجا معنا دارد. یعنی هر جا میشود قید بیاید ولی قید نیاید میشه مطلق. اما اگر یه جایی اصلا شأنیت تغییر نبود، اصلا جا برای تغییر نیست، اونجا اینجا دیگه اطلاق عند عدم تغییر معنا ندارد. اطلاق یعنی نبودن قید، فیما من شأنه ان یکون مقیدا. ولذا شما مثلا دیوار رو نمیتونی بگی مطلقه، چون دیوار مقید نمیتونه باشه تا مطلق معنا پیدا بکنه دربارش. حالا در مورد خطابات شرعی نسبت به امور مستحدثه، آقایون میگن اصلا تقیید امکان نداره. فرض کن شارع نظرش این باشه که مادر باید با لقاح طبیعی مادر شده باشه، نه با لقاح مصنوعی. آیا اصلا در اون زمان میتونستی همچی قیدی بزنه؟ میگه کل من کان امن باللقاح طبیعی وللقاح المصنوعی. همه میگفتن چی؟ لقاح مصنوعی چیه؟ اصلا میشد براشون توضیح بدی؟ لقاح المصنوعی ان یکون الجنین متولدن خارج الرحم. میگفتن امام چه چرت و پرت میگه، چی اینا، این حرفا چی، اصلا پذیرش نداشت اینا. تقیید امکان نداشت. چون تقیید امکان نداشت، حالا که قید نیامده، صدق اطلاق اینجا نمیشه بگیم آقا کلام شارع مطلقه، نگفته که لقاح طبیعی باشه یا غیر طبیعی، پس همه اقسام لقاحو میگیره. میگیم آقا ببخشید، اگه میخواست بگه طبیعی باشه میتونست بگه؟ نمیتونست بگه که، چون نمیتونست بگه اطلاق دیگه اینجا معنا نداره. بنابراین استدلال اینه که امکان تقیید در خطابات شرعیه نسبت به مسائل مستحدثه وجود نداره، پس اطلاق هم شکل نمیگه. منتها یه بحثی هست که این نسبت بین اطلاق و تقیید، این مطلبی که ما گفتیم مربوط به مقام اثبات یا مربوط به مقام ثبوته. آیا این که میگید در جایی که تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست ثبوتن یا اثباتن؟ بعضی‌ها گفتن در این گونه موارد ثبوتن نمی‌شود کلام مقید باشد، پس طبیعتاً اطلاقاً هم اثباتاً هم نمی‌تواند، ثبوتاً نمی‌تواند مقید باشد، پس ثبوتاً نمی‌تواند مطلق باشد. این اگر گفتیم میگیم مثلا تغییر امکان نداره،
استحاله داره دیگه.
اگر ثبوتاً تغییر مستحیل باشه اطلاق هم میشه مستحیل، میشه عدم امکان اطلاق. بعضی گفتن نه، ثبوتن که محضوری نداره، امام صادق میتونه که تو دل خودش نیت بکنه بگه اون امی که این احکامو داره اون امیست که با لقاح طبیعی شده باشه ام، نه با لقاح مصنوعی. تو ذهن خودش میتونه بیاره اینو، هیچ محضوری نداره که امام صادق تو ذهن خودش بیاره. پس تقیید ثبوتی محضوری نداره، تقیید اثباتی محضور داره، نمیتونه بگه این قیدو، پس اطلاق هم اثباتاً شکل نمیگیره. اینجا نمیگیم محاله، میگیم عرفی نیست، یه همچه اطلاقی عرفی نیست. لذا جامعه اشکال اینه، میگه اطلاق مستحیل است یا غیر عرفی است. مستحیل است اگر ما گفتیم تقیید ثبوتاً مستحیله، غیر عرفی است اگر گفتیم تقیید اثباتاً امکان پذیر نیست، که در واقع اینجا امکان پذیر نبودنش یعنی غیر عرفیه، چون اشکالی هم نداره امام صادق بیاد بگه لقاح غیر مصنوعی مثلا، اشکالی که نداره اینو بگه، یعنی عرفی نیست، محضور میشه محضور اثباته. خب این چند سطر رو بخونیم. لا شک فی ان الاطلاق اثباتن فرع و امکان تقیید کذالک، اطلاق در اثبات که قطعا فرع امکان تقیید، یعنی باید امکان تقیید باشه، طرف قید و نیاورد میگیم کلامش مطلقه. چرا؟ چون عرض کردم اینا نسبتشون ملکه و عدم. سواء قلنا به توقف علی امکان تقیید فی مقام ثبوت ام لا، حالا فرقی نداره ما قائل به توقف اطلاق بر امکان تقیید در مقام ثبوت باشیم یا نباشیم، چون یه بحثی هست که میگه که اطلاق در مقام ثبوت هم توقف بر تقیید داره، اگر ثبوتاً تقیید ممکن نباشه اطلاق هم ممکن نیست، که یعنی حرف درستیه. من میگه حالا ما اونم که قائل نباشیم اثباتاً که قطعاً توقف داره. فَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُتَكَلِّمُ مِنْ بَيَانِ الْقَيْدِ لَمْ يَنْعَقِدْ لِكَلَامِهِ اطلاقٌ، وقتی نمیتونه قید رو بیان بکنه دیگه کلامش اطلاق میدنه. فلذا لم يكن ذلك ممكنا لبعض المصادیق المستجده، لذا اطلاق برای برخی از مصادیق جدید امکان پذیر نیست. اذ يتعذر تعقلها و تصورها آنذاک، چون تعقل این مصادیق و تصور این مصادیق در اون زمان خیلی مشکل بود. مثل الطاقه النوويه، انرژی هسته‌ای حق مسلمات، و الحاسوب، حاسوب یعنی چی؟ ماشین حساب، و نحوه ما، امثال این اصلا تصور نداشتن اون زمان. و اما غیره من المصادیق، حالا این یه سری ها که اصلا موقع تصور نداشتن، یه سری دیگه بود تصور داشتن نسبت بهش، اون تا عرفی نبوده سلام علیکم که بیان کلام رو نسبت به اونها مقید بکنن. مثلا فرض کنی این که با سرعت بالا از جایی به جایی برن، خب این که مستحیل نبوده اون زمان مثلا، یا عرض کنم که تصورش که متعذر نبوده برای مردم اون زمان. بله انرژی هسته‌ای تصورش متعذر بوده، اما پرواز سریع مثلا یادتون باشم اول بحث ما 5-6 قسم از قیود و از امور مستنبطه و مستحدثه رو گفتیم. بعضیش تصورش ممکنه متعذر نیست، ولی خب عرفی نیست. میگه بله اونا رو میشد مثلا بگه که اگر مسافر به طریق عادی و در یک روز سفر کند نمازش شکسته میشود، اگر طریق غیر عادی باشد تیل عرض کند نمازش شکسته. اینو میتونست قید کنه و لذا مثلا از عدم القید بیایم نتیجه تقیید اطلاق بگیر، میشد. ولی خب اینم عرفی نیست. چرا؟ چون وقتی مخاطب اون زمان نیاز به این نداره و اصلا چنین فرضی براش اتفاق نمیفته، مقید کردن کلام به عدم اون، این خارج از رویه اهل بیت. دیروز عرض کردم اهل بیت اگه روحانی کاروان باشن از اون قسم دوم که خیلی آسون میگیرن. عرض کردم بعضی روحانی کاروانا پدر زائر رو در میارن، یعنی انقدر گیجش میکنن که بعد وقت از هر چی حج و عمره است منزجر میشه. ترسی وجودشون میگیره که الان بزنین که از همه طرف فرشتگان و شیاطین دارن بهش حمله میکنن که الان اعمالش رو باطل بکنن. و اما غیره من المصادیق فالتقیید و این کان ممکنن. مصادیق دیگه مثل مثلا سفر با سرعت در یک نصف روز از این طرف زمین به اون طرف. فالتقیید و این کان اگرچه تقیید ممکنه، ولو بالاخبار به حدوث تلک الاشیاء فی الازمنه الاتل آتیه، ولو به این صورت که خبر داده بشه به اینکه این اشیاء در زمانهای آتی اینها حادث میشن و اتفاق میفتن. یا مثلا فی امکنت بعیدت عن البلاد الاسلامیه، اولا بگه این اتفاقات میفته، یه روزی میاد مردم سوار بر ابرها میشن از این طرف جهان میرن اون طرف جهان. ثم تقیید الخطاب و اخراج و انسان، بعد بگه خب اون روز مردم حواستون باشه اون روز نماز شکسته نمیشه با یه سوار ابر شدن یک ساعته که از این ور زمین میره اون ور زمین. میتونست اینا رو بگه دیگه، الا ان هذا التقييد لم يكن امرا. خب اینم عرفی نیست. فان اخراج ما يبتلى به المكلف بعد قرون متماديه، این که آن چیزی را که مکلف سالهای بعد قرنهای بعد بخواد بهش مبتلا بشه اینو اخراج بکنیم، ليس امرا لازما عرفا، این امر لازمی نیست عرفا، بحيث يكون تركه على خلاف قانون المحاوره، میگونه که ترکش بر خلاف قانون محاوره باشه. و معه لا ينعقد للكلام اطلاقا، این به حیث یکون ترک و خلاف قانون محاوره. یعنی چی؟ میگه اخراج اونچه که مکلف در قرون آتی بهش مبتلا میشه این امر لازمی نیست. لازم نیست متکلم اگر اونو قبول نداره الان بیاد اخراج کنه از کلامش. اینطور نیستش که اگر این کار ترک بکنه به قانون محاوره لطمه زده باشه. این عبارت منش به حیث یکون و ترک هون، یعنی اینطور نیستش که فرض کن امام صادق نماز رو در سفر به هواپیما شکسته نمیدونه، اگر اون موقع نگه به قانون محاوره لطمه زده یا نه، چون موقع مخاطبانش نیاز به این نداشته. و معه لا ینعقد للکلام اطلاقا من نسبته، وقتی اینطور شد دیگه کلام اطلاقی نسبت به این مورد پیدا نمیکنه. لانه فرع عرفیت تقیید، چون این فرع عرفی بودن تقیید است. و بالجمله التقیید بالنسبه للمصادیق الجدیده اما غیر ممکن او غیر عرفی، تقیید نسبت به مصادیق جدید یا ممکن نیست یا عرفی نیست. الا سبیل مانعت الخلو فلا ينعقد الاطلاق بالنسبه الى تلك المصادیق، لذا اطلاق نسبت به مصادیق جدیده منعقد نمیشه. خب
قانون محاوره چیه؟ یعنی شارع بر اساس قانون محاوره چیز میکنه؟
بله دیگه،
لزوما حتما.
بله ببینید، برای اینکه اگر چون اول خودش گفته که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، فرموده ما با زبان عربی داریم حرف میزنیم و ما برای فهم مرادات او به همین قواعد و قوانین زبانی استناد میکنیم. میگه بر اساس قوانین زبانی اگر کسی همچین مقصدی داشته باشه باید اینو بگه، باید اینجوری بگه، کسی اینجوری نگاه معلومه همچه قصد و قرضی نداره. اصلا مفهوم شرط، مفهوم وضع، همه اینا که شما تو اصول میخونید همینه دیگه. داریم قوانین محاوره رو کشف میکنیم، بعد از اینا میخوایم مرادات شارع رو استنباط بکنیم.
بعد خب استاد شارع از اون طرف هم نبود، مگر تمام آنچه که در در واقع قیودی که در حکم تأثیر داره اونو بیان کنه. اینو دارم اشکال میدم، جواب میدم این اشکال.
من برای اینکه دفاع کنم از اشکال میگم به اندازه قانون محاوره باید قیود رو بگه، نه بیشتر. به اندازه قانون محاوره اقتضا داره. قانون محاوره اقتضا نداره که قیودی که برای مخاطب شما مبتلا به نیست بهش بگی.
آخه خب مخاطبین اگه عصرهای بعدی هم مخاطب بدونیم میشه، خب اینا رو باید بگی دیگه.
بله، این جوابایی که میدیم همینه. میگیم ببینید ائمه رو شما چرا محدود به یه زمان میکنید؟ ائمه بالا همه زمان ها هستن و تقیید نسبت به موضوعات جدید برای اونا ممکن بوده است، ولو نسبت به عرض کنم که موضوعاتی که الان برای اونها فهمش متعذره میتونستن با یه ادبیاتی بگن آینده اینجوری میشه. بالاخره ائمه در اوج فصاحت و بلاغت بودن، اینا میتونستن بگن. اینطور نبود که مثلا انرژی هستی چجوری به اینا، خب میگفتن با یه ادبیاتی که حالا ما الان شاید به ذهنمون نرسه، اونا میتونستن. مثلا میگفتن از درون هر دانه فرض کنید گیاهی هزاران مثلا قدرت و نیرو در آینده پدید می آید و بشر در هزار سال دیگه می تونه از درون هر دانه ای هزاران نیرو رو بیرون بکشه. با یه ادبیاتی بالاخره می تونست اینو بفهمونن. کما اینکه تو مثالایی که من عرض می کردم، مثلا سوار هواپیما شدن، گفتم سوار ابر، با هم یه ادبیات کما اینکه داریم، مثلا اینو داریم که یه زمانی سوار ابرها میشن. مثلا در مورد ظهور امام زمان داره که میگه در اون زمان مردم، یه روایتی اگه اشتباه نکنم خیلی سابق بوده، در دست خودشون نگاه میکنن و با همدیگه صحبت میکنن، در حالی که یکی اون طرف زمینه یکی این طرف زمینه. دو روایت هست. پس میتونستن بگن این در دست نگاه میکنن، میگن موبایل و تماس تصویری دیگه. میتونستن بگن و وقتی نگفتن اطلاق از کلام اونها استفاده میشود. این نیستش که شما بگید که چون فهمش متعذر بوده، خب بیان اهل بیت که بیان قاصری مثل ماها نبوده، در اوج فصاحت و بلاغت بودن، میتونستن بگن. و اینم که گفتید آقا اگر مبتلا به نباشه برای مکلف زمان خودشون، ذکر این قید عرفی نیست. خب این حرف در مورد متکلمی صادقی که وظیفه او بیان تکالیف معاصرین خودش است. اما اگر یک عرض کنم خدمت شما مکلفی داشته باشیم که وظیفه او اهم از بیان تکلیف معاصرین یا غیر معاصرین زمان خودش باشه، اینجا مطلب متفاوت میشه. اینجا دیگه نمیشه بگیم عرفی نیست چنین تقییدی. اینجا اتفاقا وظیفه داره اگر قبول نداره برای آیندگان مطلب رو بگه، چون آیندگان به همون اندازه به این امام نیاز دارن که معاصرین. اگر در زندگی آیندگان چیزهایی میاد که این امام اونها رو خارج از موضوعات احکام میدونه، باید بگه. یا قبول نداره اینا رو به لحاظ حکمی خارج میدونه، موضوعی داخل حکمی خارج میدونه، خب باید بگه، تخصیص بزنه، تقیید کنه. ان التغيير بالنسبه الى جميع الموضوعات الحديثه كان ممكنا للمعصومين عليهم السلام. لا، برای معصومین تغییر ممکن بود، ولو به بیان تلک الموضوعات و ابتلاء الناس بها فی ما یاتی، ولو به این صورت که بیان بکنه و بگه که مردم در آینده مبتلا میشن. حتی مثل الطاقه النوويه، انرژی هسته ای، فإن ذلك وإن كان أمرا صعبا بل متعذرا على المتكلم العادي في ذلك الأصل. این اگرچه امر صعبی است، بلکه اصلا متعذر بل متکلم عادی در اون عصر که این رو بفهمه، الا انه كان ميسورا للمعصوم، برای معصومی که کاری نداره، گفتن اینا الذين كانوا امراء الكلام وفي اعلى مراتب الفصاحه والبلاغه بعیث یمکن لهم بیان و اصعب المطالب و ابعدها عن فهم الناس به عبارت مختصرت مفهمه. اونا میتونستند سختترین مطالب و دورترین مطالب از فهم مردم رو با یه عبارت ساده بگن. ولو اغمزنا عن ذلك فالتغییر لا يتوقف على ذکر الموضوعات الجدیده. تازه از این مطلب هم که بگذاریم، تغییر که متوقف برای نیست که موضوعات جدید رو ذکر کنه، انرژی هسته‌ای بگه که اونا بگن آقا انرژی هسته‌ای چیه. راه دیگه هم داره چجوری؟ و من ممکن الوصول الی نتیجه به بیان، آقا میتونه جور دیگه واسه همون مطلب رو بهش برسه. مثلا اینطوری بگه، بگه المسافر مسیره تیامن یقصر بلا فرق بین ان تکون وسیله السفر متوفره فی هذا الزمان او وسیله متطوره قد تصنع فی المستقبل. بگه مسافری که یک روز رو میره باید به قصر بخونه، فرقی هم نمیکنه که این حالا تعبیر رو مسیرت یوم میگه بیا تاکید بکنه، بگه اگه یه روز بره بحث نماز مسافر رو گیا ایت آی زواره اونجا بحثش مسیرت یوم باشه یا هشت ثمانیه فراسخ، میگه بیاد اینجوری بگه، بگه مسافری که یک روز کامل رفته باید شکسته بخونه، چه با وسایل امروز چه با وسایلی که در آینده ساخته میشه. نمیخواد بگه هواپیما که همه کپ کنن، بگه چیزایی که در آینده میاد، در آینده ممکنه وسایل بیاد که سریعتر حرکت، اینجوری که میتونه بگه. بله شعر حتما قشنگتر از این میگه، در اون بیان و فصاحت و بلاغتش خیلی بهتر از این. و اما ما ذکر من عدم عرفیت تغییر به اخراج ما سوف یبتلا به المکلفون بعد القرون المتمادیه، اما اینی که گفتن که تغییر عرفی نیست به این صورت که ما اون چیزی رو که مکلفان در آینده میخوان بهش مبتلا بشن اینو الان مثلا اخراج بکنیم. فیرد علی ان ذلک لیس غیر عرفی بنسبت الی المتکلم الذی من شأنه بیان ما یحتاج علیه الناس من الاحکام. جواب اینه این غیر عرفی نیست نسبت به اون متکلمی که شأنش بیان اون چیزی که مردم بهش نیاز دارن در همه اعصار باید بیان بکنه، در همه امثار باید. برای این غیر عرفی نیست. بله برای متکلم معمولی غیر عرفیه، اما برای کسی که بزرگتر از زمان خودشه، ما حتی در بین علما داریم بعضی از علما که مثل شهید سعد که نوابقی که اینها ذهنهای قوی دارن آینده رو میتونن ببینن، نگاهی حرفاشون به گونه ایست که برای آیندگان هم مطلب داره و اینها اگر بپردازن به مسائل مورد نیاز آینده این از شأن اونها دور نیست و حتما عرفی است و حتما توقع است که اونها نسبت به نیازهای آیندگان هم توجه داشته باشن. فیرد علی ان ذلک لیس غیر عرفی بالنسبه الی المتکلم الذی من شأنه بیان ما یحتاج الی الناس من الاحکام فی جمیع الاعصار و الامثال حیث ان الشریعه التي بینها خالدتون الی یوم القیامه و متجهتون الی جمیع انحاء العالم. اون شریعتی که بیانها یعنی شارع بیان کرده اون شریعت را تا روز قیامت هست و در تمام نقاط عالم این شریعت نفوذ داره و گسترش داره. خب اینم مناقشه سوم. مناقشه چهارم انصرافه. اطلاقات انصراف داره از مصادیق جدید. حالا این چند تا تقریب داره که این تقاریب رو یکی یکی عرض میکنیم. تقریب اول این است که مطلقات انصراف داره به مصادیقی که در زمان صدور روایات شایع بوده است. چرا؟ دلیلش غلبه وجوده. ما یه بحثی داریم میگن مطلق گاهی وقتا انصراف به بعضی از مصادیق پیدا میکنه در جایی که مصادیقی که مدعای ما انصراف اونهاست مصادیق شایع باشد و مطلق از افراد نادر انصراف داره، یعنی شامل افراد نادر نمیشه. خب وقتی مطلق شامل افراد نادر نمیشه آیا معقوله که شامل افراد معدوم بشه؟ این معروفه دیگه، میگن مطلق شامل افراد نادر نمیشه. مثلا ما توی وضو داریم که فغسلوا وجوهکم، میگه وجه خودتون رو بشویید. از کنم این وجه یه بحثیه که از کجا تا کجاست. بعضیا صورتاشون یه جوریه این گوشاشو خیلی عقبه و این دستی که باز میکنن یه وجبه که باز میکنن میذارن رو صورت هنوز مثلا 5 سال اون ور و 5 سال این ور خالی. بعضی اصلا صورتاشون خیلی کوچولوئه که این دستی که باز میکنن یه انگوشی میره رو موهاشون اونور هم انگوش میره رو موهاشون. وجه متعارف مردم که غالب مردم وجهش اینجوری انگوش رو باز میکنه کل صورت رو میگیره. از تو روایت هم در بیان مقدار وجه گفته مقداری که از بین 60 تا انگشت وسط هست، این میشه وجه، این مقدار رو باید بشوره موقع حضور. خب اطلاق هم میشه بر وقتی میگه وجوه حکم، هم میشه بر عموم مردم، یعنی اون اندازه که عموم مردم وجهشون گسترش داره. حال افراد نادر مثلا که صورتش خیلی کوچیکه و این دستش تا رو موهاش هم میره، لازم نیست موقع وضو موهاش هم بشوره، این موها خارج از وجهه. نمیشه بگیم این اطلاق شامل اون اطلاق اون روایتی که میگه یه وجب، اونو دارم میگم، اون روایتی که میگه به اندازه یه وجب باید بشوری، این اطلاق این روایت بگیم میگیره کسی رو که این یه وجب تا پشت گوشاش هم میره، نه این اطلاقش اونو نمیگیره چون اون فرد نادره. این روایت مربوط به متعارف مردمه. خلاصه اطلاق حمله بر فرد متعارف میشود، اطلاق از افراد نادر انصراف داره. وقتی از افراد نادر انصراف داره، از افراد معدوم به طریق بله اولا انصراف داره. ان المطلقات منصرفتون الى المصادیق شایعت الموجوده فی زمن صدور روایات. مطلقات انصراف دارد به مصادیق رائج که در زمان صدور روایات موجود بودند، به نفس نکته الانصراف به سبب غلبه الوجود، به خاطر همون نکته انصراف که در غلبه وجود هست. آقایون میگن در جایی که یه چیزی وجودش غلبه داره مطلق انصراف به اون داره، نکتهش چیه؟ همون نکته موجب میشود که مطلق به افراد موجود انصراف داشته باشه نه افراد معدوم. و به عبارت اخرى انها اذا لم تشمل الافراد النادره لم تشمل الافراد المعدومه قطعا. وقتی افراد نادره رو نمیگیره افراد معدومه رو میگیره. خب حالا الان اومده مثلا داره میگه المسافر و یقصر، المسافر و یقصر افراد نادره سفر در زمان معصومین رو نمیگیره، چه برسه به افراد معدومه که بخواد با فانتوم و با جت مسافرت بکنه. خب جواب از این تقریب اینه که بابا این انصراف انصراف بدویست، در جای خودش هم جواب داده شده که انصرافی که به واسطه غلبه وجود ایجاد میشه انصراف قابل قبولی نیست، چون انصراف مادامی که به ظهور لفظ لطمه نزنه مضر به تمسک به اطلاق نیست. ما هستیم و ظواهر کلام، باید ببینیم از این کلام چی فهمیده میشه. یه وقتایی بله به خاطر غلبه وجود یه کلمه رو که میگن زود ذهن میره سراغ یه مصداق خاص، این انصراف ناشی از غلبه وجوده، ولی تأمل که بکنی میبینی این واژه معنای گسترده تری داره. این منحصر به افراد موجود نیست، اینکه ذهن من از این واژه منتقل به این افراد موجود شد به خاطر غلبه وجودی این هاست، ولی واژه برای این معنا وضع نشده. مثلا فرض کنید یه زمانی تو ایران ماشین فقط پیکان بود، تا میگفتن ماشین ذهن میرفت سراغ پیکان. حالا مثلا تو اون زمان اگر یه کسی مثلا بگه که پسر جان برو یه ماشین بگیر بیا، بعد بره پیکان بگیره، میگیم نه پیکان از این باب که بیشترین ماشینا پیکانه، والا حالا مثلا اون موقع رنو هم بودش، این رنو کوچولو ها از کنم پژو هم پژو آخوندی هم بود، 3-4 تا ماشین ما کلا داشتیم، پیکان بود و یه رنو بود و یه پژو از این پژوهای که دندش بغل فرمونشه 504 همین 3-4 تا ماشین داشتیم موقع، ولی دیگه از هر 4 تا ماشین 3 تاش پیکان رفت مرد پیکان دیگه الان اصلا طور زن. بل میگه که ان الانصراف المذکور بدوی و ناشون من انس ذهن به تلک الحسه الغالبه او الموجوده، این ناشی از انس ذهن با اون حسه غالبه هست در جایی که میخواد انصراف از فرد نادر رو ادعا کنه، یا حسه موجوده در جایی که میخواد انصراف از فرد معدوم رو ادعا بکنه. و هو غیر مانع علی الاطلاق، این مانع از اطلاق نیستش. این جواب از تقریبا
در واقع
اصول کثرت
وجود اگر منجر به کثرت استعمال بشه
باری کلا اگر غلبه وجود موجب غلبه استعمال بشه و موجب در واقع من از انعقاد ظهور نسبت به سایر افراد بشه، اونجا میگیم انصراف شکل گرفته. خب حالا دیگه وقت گذشت، بقیه شو اشکالات بعدی رو برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد.